بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآل الله وسلم. تمام این مباحثی که در شک، در تعبدی و توسلی آب حال بیان کردیم، یعنی گفتیم شک میکنیم بعد از این که وجود یک واجب مسلمه، آیا این واجب تعبدی هست یا توسلی، روی تعریف مشهور برای تعبدی و توسلی که ما بگیم تعبدی یعنی واجبی که در غرض مولا و در سقوط هم دست قربت معتبره، و توسلی یعنی واجبی که در سقوط هم دست قربت درش معتبر نیست. اون وقت شک در این که این واجب آیا تعبدیه یا توسلی برمیگرده به این که آیا در این واجب قصد قربت معتبره یا معتبر نیست. بحثش رو مفصل عرض کردیم. اما توسلی یک معنای دیگری هم براش در کلمات وجود داره که اتفاقا شاید در کبر این معنای دوم در فعل بیشتر ما مورد نیازمون باشه. گفتن واجب توسلی اون واجبی هست که به سبب فعل غیر هم صاحب بشه. اون واجبی هست که اختیار مکلف در سقوط امر دخالت نداره، و همچنین اون واجبی که به مصداق محرم هم اگر اتیان بشه اون امتثال تحقق پیدا میکنه. مثلا در باب تطهیر صبح، خب اگر لباس نجس باشه تطهیر صبح برای صلات واجبه. خب اینجا اگر غیر هم آمد این لباس رو تطهیر کرد، اینجا واجب محقق میشه. اختیار مکلف هم درش دخالت نداره. اگر فرض کنید بدون اینکه مکلف اختیارش در اون نقش داشته باشه، اگر مکرهن یا مجبورن آمد انجام داد، یا یک دستگاهی آمد این لباس رو تطهیر کرد، با تطهیر واقع میشه. اگر با آب تصفی این لباس تطهیر شد، باز این لباس تطهیرش مسلمه. کسی نمیگه تامره کن که اگر کسی لباسی رو با آب تصفی شد، این نجاستش در طرف نمیشه. روی این معنا بعضی از واجبات تعبدیه به معنای اول میشه توسلی، یعنی یه واجبی داریم که درش قصد قربت معتبر است. در نتیجه طبق معنای اول میشه واجب تعبدی، در حالی که طبق این میزانی که الان برای واجب توسلی بیان کردیم میشه توسلی، مثل غذای ولی در نماز نیه. خب ولی نیه غذای صلوات میت رو بعد انجام بده، اون نمازهایی که مثلا حالا عن عذره ازش قضا شده، یا بعضی ها میگن نه هم غیر عذره هم باشه باید قضا کنه ولی. خب ولی وقتی میخواد قضا بکنه باید قصد قربت هم بکنه، اما اینجا آمدن فتوا دادن که اگر غیر هم آمد این نمازها رو قضا کرد، این از ولی ثابت میشه. پس این یک واجبی هست که در طبق معنای اول واجب تعبدیه، درش قصد قربت معتبره، اما در طبق این معنای دوم واجب توسلیه. خب ما بحث شک در تعبدی و توسلی را بر طبق معنای اول به اتمام رسوندیم. اگر شک کردیم که یک واجبی تعبدی هست یا توسلی، ما به این نتیجه رسیدیم که اطلاق لفظی که دلالت بر توسلی جد یا تعبدی جد داشته باشه نداریم، اما از نظر اصل عملی ما اصالت البرائه عقلی و اصالت البرائه نقلی داریم. حالا در اینجا چی؟ اگر یک واجبی اصل وجودش مسلمه ولیکن نمیدانیم که آیا اگر این واجب را دیگری هم انجام داد از مکلف ثابت می شود یا نه، اینجا مرحوم نائینی قدس روح شریف آمدن مفصل بحث کردن و به عنوان بحث رو در سه قسم قرار دادن که ما هم انشاءالله هر سه قسم رو باید متعرض بشیم. یک قسم این است که اگر یک واجبی اصل وجودش مسلمه، اما ما شک داریم که اگر غیر انجام داد آیا از این مکلف این واجب ثابت می شود یا نمی شود. قسم دوم این که اگر اختیار مکلف نبود اما این عمل در عالم خارج واقع شد، باز این از مکلف ثابت می شه یا نه. و قسم سوم این که اگر این واجب با یک مصداق محرم امتثال شد، آیا در اینجا امتثال واقع شده یا نشد. مرحوم نائینی در قسم اول فرمودن که ما هم باید در مقتضای اصل لفظی صحبت بکنیم هم در مقتضای اصل عملی. و در این قسم اول باز در دو جهت فرمودن باید بحث کنیم. یک، اونجایی که استناده در کار باشه. دوم، اونجایی که استناده در کار نیست، تبرعه. مثلا ببینید اگر یک کسی مریضه، حج هم بر او واجب بوده، حالا رفیقش خبر داره که این مریض متمکن از حج نیست، تبرعاً برای او یک حجی را انجام داد، میخوایم ببینیم از نظر قواعد آیا این عمل کافیه یا کافی نیست. حالا ممکنه در بعضی از موارد ادله خاصه باشه، روایات باشه، فعلا کاری به اینها ما نداریم. ما هستیم و بحث اصولی و کبروی و مقتضای قواعد اصولیه در این فرع عرض کردم که مورد ابتلا و فرع مهم. در این مسئله این است که واجب کفایی و عینی البته بی ارتباط به اینجا نیست، در این که آیا این واجب شک بکنه واجب عینی یا واجب کفایی. اینجا بحث در این است که ما یقین داریم از اول تکلیف متوجه نمیدونیم، اینو یقین داریم. میخوام ببینیم حالایی که یقین داریم این تکلیف متوجه من بوده، اگر دیگری آمد انجام داد، با اینکه دیگری یقین داریم تکلیف از اول متوجه او نبوده، میخوام ببینیم آیا ثابت میشه یا نمیشه. شما ببینید در باب هم قضاء صلات در ولی، خب ما ادله داریم، فتاوا داریم، روایات داریم که در ولد اکبر قضاء نماز پدر واجب است. خب حالا این مسلمه، ما هستیم و همین مقدار یقین داریم خطاب به ولی متوجه شده، یقین داریم این واجب که واجب عرض می کنند تعیینیه، یعنی از باب این که تو باید انجام بدی. لیکن میخوایم بحث کنیم ببینیم حالا اگر دیگری آمد انجام را، اینجا آیا از این شخص ثابت میشه یا نمیشه. در باب اداء دین، خب اداء دین در مدیون واجبه، خب مدیون واجب است که دین خودش رو ادا بکنه. حالا اگر یه شخصی یا متبرعن یا غیر متبرعن آمد این دین مدیون را پرداخت کرد، آیا ذمه مدیون خارج میشه یا نه؟ اون بحث رو هم میرسیم بهش. اگر یه واجبی را از اول ما شک داریم که آیا به عین من مکلف تعلق پیدا کرده یا اینکه این واجب واجب کفاییه، این رو میرسیم که اونجا مرحوم آخوند به عده میگن اصالت الاطلاق اقتضای عینیت رو داره. اینجا بحث در عینی و کفایی نیست، بحث در این است که یک واجبی یقیناً به من متوجهه. در باب حج این شخص مریض مستطیعه، حج باید انجام بده، حالا تمکن از حج نداره. میخوایم ببینیم اگر غیر آمد از او انجام داد حج رو، وقتی اون عمل رو انجام داد، از ذمه این آیا این تکلیف برداشته میشه یا نه. بنابراین بین این بحث و بحث واجب عینی و کفایی فرق وجود داره. این بحث فعلا در همین بحث تعبدی و توسلیه. ما عرض کردم مثل مثال تطهیر صبح، شما در تطهیر صبح اون کسی که لباسش لباس نجسه، این خطاب به اون متوجهه که باید لباسش رو برای نماز چه کند؟ بشوره. این مسلم یه تکلیف عینی هم هست، کفایی نیست که
نه این هم اینجا اینیه. ببینید عوض کردم اینجا در حقیقت ما یقین داریم واجب عینیه، منتها واجب عینی هست که میخواییم ببینید. یعنی بالاخره در حال تعریف واجب کفایی اونجا نمیگیم، از اول وجود به یک جامع تعلق پیدا کرده، جامع بین مکلفین، مثلا بین اصحاب. در اینجا ما اینو نمیگیم، این از اول یقین داریم تکلیف به این آقا ترجیح رو پیدا کرده. منطقه میخواییم از داره قواعد ببینیم، حالا اگر دیگری آمد انجام داد آیا از ذمه این برداشته میشه؟ ذمه این از تکلیف بری میشود یا نمیشود؟ در واجبات کفاییه اون کسی که میاد واجب رو انجام میده، این نیست که میگیم اگر او انجام داد از ذمه او هم برداشته میشه، نه. یک واجب این انجام داده، این انتقال کرده تمام شده، دیگه دیگران هم مرتکب معصیت نمیشن. این که بگیم اگه او انجام داد از ذمه ای هم برداشته میشه به فرض فعل او. عرض کردم حالا مرحوم نایینی هم اینجا اصلا عنوان عینی و کفایی اینها رو مطرح نکرده. حالا وقتی اساس استدلال رو هم بیان بکنیم ملاحظه می‌فرمایید این ارتباطی به مسئله عینی و مسئله کفایی نداره. حالا ولو اینکه ممکنه در بعضی از جاها مثلا اشتباهت هم نباشه به اون، ولی ده پس جدایی اینجا پس اینه که ما یقین داریم یه تکلیفی به یک شخص متوجهه، میخوایم ببینیم این تکلیفی که این شخص متوجهه اگر آمد انجام ها آیا به این بخشه میدود یا نه. عرض کردیم که هر همه مینی برد که ما باید در دو جهت بحث کنیم. یک، در اونجایی که کسی بیاد استناده بکنه، الان ولی بیاد دیگری را نائب بکند، استخدام بکند برای اینکه اون شخص نیاز و این واجب را اتیان بکنه. اینجا فرمودن که در باب نیابت دو تا مبنا وجود داره. یک مبنا این است که عمل نائب لیس عملا بالمنوده است، نائب داره خودش عمل رو انجام میده. نائب وقتی داره عملی رو انجام میده مانند بهائم نیست که اراده اون مقهور اراده منوب هم باشه. نائب به اراده خودش، به اختیار خودش عمل رو انجام میده. در نتیجه عمل نائب عمل منوب هم نیست، یک عمل مستقل که فرمایید بنابر این تعریف در باب نیابت این شک ما در میگرده به این که آیا این وجود یک وجود تغییریه یا تعیینیه. چطور در میگرده به این؟ یعنی ما وقتی شک میکنیم که آیا به سبب اصطناب یکی اگر غیر آمد این فعل رو انجام داد آیا ذمه اون شخص اول جری میشه، در حقیقت شک ما برمیگردد به این که آیا این وجود در اینجا تعیینیه یا غیره. با طبع این تعیین که برای ماده و بعثر مصداق خارجیه، آیا تعیینا این شخص باید این عمل رو انجام بده یا اینکه نه مخیرم
مخیرن بین این که این شخص عمل رو انجام بده یا شخص دیگری عمل رو انجام بده. در میگرده شک ما به این که یک وجود تغییری در اینجا هست یا نه، فرمودن که اقاله الاطلاق اقتضا می کند تعیینیت با اقاله الاطلاق میگه نه، این وقتی خطاب متوجه به شما شده، خطاب میگه که تو نماز میت را قضا بکن، اینجا دیگه ابنی برای این وجود نداره به نام این که اگر دیگری بیاد عمل رو انجام بده. اصالت الاطلاق اقتضا می کند تعیینیت کند. این روی این مبنا که ما نیابت رو اونطوری معنا بکنیم. اما فرمودن یه مبنای دومی هست که می فرمایم به نظر ما تحقیق در حقیقت نیابت این مبنای دومه که بگیم اجتنابه معناش این است که عمل نائب عمل منوبهره، نائب وجود تنزیلی منوبهره و جای او نشسته. عمل نائب عبارت است از همون عمل منوبهر. فعل نائب رو ما بگیم فعل منوبهره. اینجا مرحوم نائبی وقتی رسیدن می‌فرمایند روی این حساب دیگه مسئله وجود تغییری در کار نیست و شک به وجود تغییری در نمی‌گرده. وقتی ما شک می‌کنیم که آیا اگر فعل آمد انجام را از زمنه این شخص ثابت میشه یا نمیشه، میفرمان اینجا چون غیر رو بگیم عملش عمل همونه، دیگه عدل برای اونی تا ما دو طرف واجب تغییری درست کنیم، بگیم یک طرفش عمل خود این شخصه، یک طرفش عمل دیگری هست. میفرمان اینجا یه مسئله وجود تغییری نیست. منتها می فرماین که آمدن مثال رو در اینجا روی همین مسئله قضاء طلاق میت آوردن که بر ولی واجبه، فرمودن این عمل واجبه بر ولی ما وقتی اینکه رو تحلیل بکنیم چه جهت درش وجود داره. جهت اول فرمودن این است که مولا اراده کرده اصل تحقق این نماز را در عالم خارج. اینجه دوم فرمودن ما در خود همین نماز مجد دلیل داریم که ولی مخیر غیر این که دیگری رو اجتنابه کنه یا اینکه مباشرتا خودش بیاد عمل رو انجام بده. دوم اینکه این عمل مشروط به عدم تحقق فعل از غیره، یعنی اگر غیر آمد این نماز میت رو خون، اینجا دیگه در ولی چیزی نیست. بعد فرمودن که گر اینجا در حقیقت شک ما برمیگردد به این که حالا در یه موردی، حالا نه در این مثال صلات منجد قضاء نماز منجد به عنوان مثاله، در یک موردی اگر ما شک بکنیم که آیا به وسیله فعله که از جمعه منجد ثابت میشه یا نه، در حقیقت اینجا دیگه شک ما وجود تغییری بر نمیگرده. خود این خطاب چون به حسب ظاهر مقید به اشتراب نیست، خطاب نگفته که تو انجام بده مشروب رو اینکه دیگری انجام نده. همین که خطاب مقید به اشتراب نیست برای ما کافی است در این که بگیم اگر غیرم انجام داد فایده ای نداره. پس این تمام کلام در اونجایی که مسئله استنابه باشه، اما در اونجایی که مسئله استنابه نیست، حرف کردم مثل این که یک کسی چون با این مجد خیلی رفیق بوده، حالا میاد تبرعاً نمازهای مجد رو قضا میکنه یا دیون مجد رو میپردازه. اینجا مسئله چگونه؟ اگر ما دلیل نداشتیم در این موردی یک عملی بر انسان واجبه و دیگری بدون این که ما بیم او رو استنابه بکنیم دیگری آمد عمل رو انجام داد، فرمودن اینجا در حقیقت شک ما بر میگرده به مسئله بقای موضوع. موضوع وجود نماز قضا بر ولی اونجاست که زنده میت مشغول باشه و این قضا مشروط به این موضوعه، این قضا مشروط به این موضوعه. در باب دین خب اونجا موضوعش اشتغال زنده، هر میگه وقتی دیگری آمد خبر رو اون دین رو پرداخت کرد دیگه زنده ای در کار نیست، اشتغال زنده عقلا منتفی میشه و یقین داریم به اینکه وقتی عقلا منتفی شد به اینکه بر این مجنون دیگه پرداخت اون دین واجب نیست. اما حالا در اینجا بالاخره تعبیری که دارن عرض میکنن فرمودن اطلاق صیغه نفی میکند این اشتراک را، اطلاق صیغه میگه فرق نمیکنه اگه دیگری هم آمد این عمل را انجام داد و باز بر شما واجبه و شما باید انجام بدید. به عبارت اخرى اگر در واقع با فعل غیر این واجب ثابت بشه معنیش این است که این واجب مشروطه به عدم فعل غیره و ما شک میکنیم این شرط الان در این واجب هست یا نه، اصالت الاطلاق میاد این اشتراک رو چه میکنن؟ نفی میکنه، میگه چه غیر انجام بده چه غیر انجام نده این واجب در زندگی شما هست. پس تا اینجا مقتضای اصل لفظی را مرحوم نایلی بیان کردن، هم در فرضی که استنابه در کار باشه هم در فرضی که استنابه در کار نباشه. هم وارد اصل عملی شدن، فرمایش ایشون رو در اجزاء تحریرات جلد اول صفحه 146 اونجا ببینید فرمایش ایشون رو. مرحوم محقق عراقی صفحه 146 مرحوم محقق عراقی این دست در نهایت الانصاف که مرحوم بروجردی تحریرات مرحوم عراقی رو نوشته نبوده از تحریرات مرحوم آملی در این چاپ جامعه مدرسین این تیکه بحث رو آوردن با حروف بیشتری در نهایت الانصاف خواستید مراجعه کنید جلد یک چاپ جامعه مدرسین صفحه 24 ایشون هم بحث رو سه قسمت کرده، در هر سه قسمت هم حمله کرده به مرحوم نایینی مفصل و جواب داده فرمایشات نایینی رو، این رو انشاءالله دنبال میکنیم. و فرمان الله علیه و سلم.